بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در آخرین دلیل برای حجیت یا وجوب عمل به اخبار واحد بود. ما در رفت و برگشت های فراوانی که انجام پذیرفت مایل به تمامیت دلیل و انحلال شدیم، ولی در یک سطحی میان اون انحلال چهار و انحلال سه و چهار با تقریری که دیروز عرض کردیم که یه مقداری متفاوت بود، گرچه قابل تطبیق با انظاری از همون قائلان به انحلال هست، ولی یک تفاوتی داشت بین سه و چهار بوده، انحلالی که به نظر ما قابل تقویت بود. نسبت به سه او سه و نسبت به اون چهار از یقه. خیلی خوب، بله؟
بلعکس، نسبت به سه از یق، نسبت به
چهار اوسق،
چون چهارم دیگه از یق الموارد
ما فقط سریع صدور بود چهار،
بله دیگه، نسبت به چهار
اوسق،
بله نسبت به چهار اوسق دیگه، بله. این عرض شود که اینا میگن خطاهای لپی،
نه لپی سرط میشه تصمیم میکنیم یا
نه، درسته، کاملا درسته، بله. اوسه از چهار و از یقه از سه، حالا که درست گفتم. این جنبندی بود که تا دیروز رسیدیم. حالا مبحثی که در ذیل این دلیل مطرح هست و تا اندازه‌ای در کلمات شیخ اشاراتی به بعضی از ابعاد اون شده، در کلمات متأخرین باز همینطور، تا فرمایش های آقای خویی مرحوم شهید سعد یه مقدار مبسوط‌تر به اون پرداختند، پیرامون این است که نتیجه این دلیل نهایی با سایر ادله تفاوت‌های اساسی داره. این نکته خیلی کلیدی. اگر کسی حجیت خبر واحد را از باب آیات، روایات، سیره‌های عقلایی یا متشرعه بپذیرد، نتیجه آن حجیت یک ظن خاصی است به عنوان یک اماره، حالا یا جعل کاشفیت یا منجزیت و معذریت، و طبق مبنایی که حالا ناینی داره و خیلی هم به اون معتقدن، اصلا یه نوع کاشفیته و جعل حجیت یعنی تتمیم اون کاشفیت ناقصه. این در صورتی است که در اثبات حجیت خبر واحد به اون ادله لفظیه یا لبیه تمسک کنیم. خبر موضوعیت داره، جعل حجیت میشه براش. اما بنابر این دلیل علم اجمالی و دلیل عقل که در پایان ادله ذکر شد، اون چیزی که وجه عمل به اخبار آحاد وارده در کتب معتبر می شود، علم اجمالی به تکالیفی است که منحل شد و منطبق شد بر این دایره. میگه من علم اجمالی دارم که تو این دایره احکامی وجود داره، خب علم اجمالی هم منجزه بود عمل بکنه. این مثل علم اجمالی تو موضوعات، علم اجمالی دارد که در یکی از این مثلا 20 فرشی که اینجا قرار داره یک نجسی اصابت کرده، خب میگه از همش اجتناب بکن. علم اجمالی منجزه در مقام عمل، میگه تو عمل اینو رعایت بکن. این مفاد دلیل عقل و علم اجمالی است. در دلیل عقل و این علم اجمالی خبری از جعل حجیت، منجزیت و امثال اینها نیست. اون از باب اینه که برخی از تعدادی از اینها روایات منطبق بر اون معلومه بالاجماله، حالا یا کل یا مزنون الصدورها، چون تو اینا یه چیزی است که تعدادی از اینها مطالبی گفتن که انطباق با اون داره، میگه باید اینا رعایت بکنی. این علم اجمالی کاشفیت و تنجیز و تعذیر به این عنوان خاص رو نمیاره. اینجور چیزی در از علم اجمالی قابل برداشت نیست. برای اینکه حالا مثالی بزنیم میشه اینطور گفت، اگر علم اجمالی پیدا کرد که در این استخاره هایی که این آدم ها میگیرند یا قرعه هایی که میزنند تعدادی از اینها منطبق بر اون احکام واقعی نفس العبدیه است، خب اونجا میگه که بود به همین قرعه، به همین خواب، به همین چیزایی که اصلا میدونیم حجت نیست، میدونیم اصلا کاشفیت نداره، ولی به نحوی علم اجمالی پیدا کرد که در اینها مجموعه ای از یعنی در این مجموعه مواردی وجود داره که منطبق بر واقعه، نه اینکه حالا کاشفه، منطبق بر واقعه. اگر هم کاشفیتی داره یه کاشفیت ناقصه است. علم اجمالی نمیگه من کشفش رو تام کردم یا من این رو به عنوان خاص منجز و مؤذر قرار دادم، نه کشفی را جعل میکنه این علم اجمالی، نه تنجیز و تعذیر به عنوان خاصی میاره. نه تنجیز و تعذیر میاره علم اجمالی، ولی تنجیز و تعذیر از باب این که علم اجمالی احتیاط میاره با تو اطرافش رعایت کرد به گونه ای که در مخالفت قرار نگیره و موافقت حاصل بشه.
بیشتر آبت تنجیز تا تعذیر میگه، احتیاط معمولا یه الزامی میاره که
بله تنجیز، حالا چون احکام اثباتی هم حالا میگیم تو نتایج میگیم اینه، داره تنجیز میکنه که باید احتیاط بکنی. تنجیزم نه تنجیز به این که این به عنوان خاص منجزه، نه تنجیز همون علم اجمالیه که منطبق بر این شده. پس در پس از پایان بررسی دلیل باید به این نکته توجه داشت که نتیجه‌ای که مترتب بر این دلیل پایانی می شود با نتیجه همه ادله قبلی متفاوته، برای اینکه ادله قبلی یا سه چهار مبنا در وجیهت دیگه، یا جعل کاشفیت میکنه، طریقیت میکنه، یا منجزیت و معذریت به عنوان خاص میگه این منجزون و معذرون، یا اینکه جعل حکم مماثل میکنه طبق این سه چهار مشربی که در امارات وجود داره، اون نتیجه اون ادله است. اما این دلیل میگه یه علم اجمالی دارید، دائرش اینجاست، شما باید رعایت و احتیاط بکنی. اینجا همون تنجیز، به قولشون تنجیز علم اجمالی است. علم اجمالی معتبره مادامی که در اطرافش انحلال حقیقی یا انحلال حکمی تعبدی حاصل نشود، علم اجمالی منجزه. فرضم گرفتیم که اون علم اجمالی های بالاتر منحل شد، ولی این علم اجمالی سه یا چهار یا اون بینابینی که ما درست کردیم میشه پنج، اون منحل نشد. تا همون جایی که علم اجمالی باقی است و انحلال پیدا نکرده، در دائره‌ای که منحل نشده، تو کل اون دائره میگه باید احتیاط بکنی. این همون احتیاط در اطراف علم اجمالی است، نه بحث جعل منجزیت و معذریت، نه جعل کاشفیت، نه جعل حکم مماثلی حرفا نیست.
اون به معنای یک حجیت که هست که معنا به داشته باشه،
حجیت علم اجمالیه. بله بله،
حجیت
علم اجمالی هم حجیت عقلی است. دقیقا داریم همین میگیم که حجیتی اینجا ثابت شد، اما این حجیت مال علم اجمالی است که حکم عقله، حجیت خاصی رو این یا آن پیدا نمیشه. بله همون بله. علم اجمالی در جایی که احکام الزامیت چی باشه منجزه و حجیتش هم عقلیه، ولی از باب خود علم اجمالی است. این نکته اساسی است که اینجا وجود داره. خب
احتیاط این فرمانی با اصول عملی اشتباه نشه، چون احتیاط که اینجا برداشت میشه
بله احتیاط در اطراف علم اجمالی دیگه، همون تعبیرم این بود، این از باب احتیاط در اطراف علم اجمالی است. علم اجمالی که در آن انحلال حقیقی یا حکمی یا تعبدی حاصل نشده است منجز است و در اطراف آن باید احتیاط کرد. اینجا فرض اینه که اطراف رو تعیین کردیم، حالا فرق هم نمی کنه. اگه کسی علم اجمالی گفت که اول منحل شد به اون متوسط، تو اون دایره باید احتیاط بکنه، تو دایره احتیاطش هم اخبار مزنونه، هم اخبار غیر مزنون، هم اجماع، هم شهرت، هم ظواهر، همه اونها رو باید احتیاط بکنه که دیگه همون میشه انسداد. دیگه انسداد که میگیم تو همون رتبه دوه، دیگه میگه تو همه اخبار باید، تو همه حجج باید احتیاط بکنه. ممکنه کسی یه درجه انحلال بیاره پایین تر، خب میاد در کل اخبار بود و همون ترتیبی که گفتیم تا اخبار مزنون و صدور. این چیزیست که اینجا وجود داره. حتی اونی که میگه انحلال پیدا میکنه به اخبار مزنون و صدور، باز نمیاد زن را تمام بکنه بگه این زن را من حجت قرار دادم، میگه نه، این چون میدونم تو این مجموعه هست شما باید احتیاط بکنی. شبیه اینه که میدونه که فرض گرفتیم تو قرآن ها تو نمیدونم حدس ها احکامی وجود داره، میگه با تو دا اون دایره احتیاط بکنه. پس این احتیاط در اطراف علم اجمالی است، نتیجهش یک وجوب عمل بر اساس تنجیز علم اجمالی است. همین در انسداد هم همینطوره دیگه، کسانی که قائل به انسداد بشن همین علم اجمالی میگن تنجیز داره و بالا اون ترتیباتی که اونجا هست. این نکته کلیدی و اساسی. خب متفرع بر این مسئله میشه بسیاری از نتایج و دستاوردهایی که از این علم اجمالی حاصل میشه و تفاوتی که علم اجمالی با سایر ادله داره. خیلی چیزها فرق میکنه. حالا اوج اینها اون چیزاییست که در فرمایش های شیخ صدر آمده، ایشون تقریبا مبسوطتر از اون بقیه این تفاوت ها رو ذکر کرده. چند صفحه در بحوث همین مسئله است که وقتی علم اجمالی میگید این تفاوت ها داره. ما اینجا از باب نمونه چند تاشو ذکر میکنیم، ولی اگه بخواد آدم خود این بحث رو کامل مطلب بکنه حتما یک ماه وقت میخواد که بگه چه تفاوتهایی داره این با بقیه. منتها خب لازم نیست به ویژه که ما ادله دیگر را پذیرفته ایم، وگر ادله دیگر را بپذیریم طبعا انحلال حاصل میشه، یعنی حجیت خبر را از راه برخی از ادله روایی و سیر و امثال اینها اثبات کردیم، کما اینکه حجیت بعضی از حجج دیگر را هم قبول داریم. چون اثبات حجج را قبول داریم از طرق ادله خاصه، دیگه علم اجمالی با اونا منحل میشه، اصلا جای این حرفا نیست. از این جهته که حالا نتایج متفاوت این دلیل آخر به عنوان نمونه ذکر میکنیم. روح مسئله تفاوت بنیادی است که اشاره شد که ادله دیگه حجیت را به یک از اون سه چهار معنا میاره روی خبر به عنوان خبر، اما علم اجمالی اصلا کار به این حرفا نداره، میگه چون میدونم اون معلوم تو این مجموعه وجود داره در اطراف علم اجمالی احتیاط کن. خب اما این نکته کلیدی که در علم اجمالی هست و تفاوت اساسی بین اون و سایر ادله وجود دارد، منشأ یک آثاری میشه که بعضی از این آثار رو به اجمال ذکر میکنی. یک اثر که اثر عملی نیست ولی مهم هست در اسناد به شارع، در اسناد به شارع نه اول یه چیز دیگه بگم چون روی اینا همه اثر داره. یک اثر این که این دلیل پایانی با سایر ادله تفاوت دارد در این اثر اول که احکام الزامی و اخباری را میگه عمل بکن که حاوی احکام الزامی است. این میاره، بیش از این نمیاره. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی که منجزه این است که احکام الزامی در عالم واقع گریبان من را گرفته، باید از عهده اونها برایم و فراغت از اون پیدا بکنم، تحصیل فراغ از اونها لازمه، و الا علم اجمالیه به این که مباحات اینجا وجود داره یا مستحباتی وجود داره. این مفصل در علم اجمالی اصول گفته شده که این منجز نیست. علم اجمالی که تعلق به احکام الزامی بگیرد منجزه، ولذا نتیجه اون روایه ادله سابق در حجیت خبر این میشده که با اون مستحب هم ثابت میشه، مکروه هم ثابت میشه، اباحه هم ثابت میشه. اما این میگه که اون علم معلوم، علم اجمالی در دایره الزامیات تنجز داره و این اخباری که خاوی احکام الزامی است را باید عمل بکنه.
در سایر ادله هم شامل الزامات صرف نیست، چون اونجا با اخبار منطلب روش نمیشه درست مستحب
اومد. حداقل مثلا وقتی که سیره میگه من عمل میکنم، سیره میگه یعنی اینو معتبر میدونم، کاشف میدونم طبق تقریر مرمون آینی. خب این سیره دیگه چه فرق میکنه؟ بیاد بگه بارون میاد بارون نمیاد، امر تکوینی بگه یا امر الزامی بگه، یا اون حتی تکوینی هم رو اثبات میکنه بنابر یک احتمال. توی تشریعیات هم هر نوع حکمی باشه، ولی این علم اجمالی باید به امر الزامی تعلق گرفته و همون رو میتونه اثبات بکنه، بیش از اون دیگه نمیتونه.
عمل مجتهد به رخص لازم نیست، اما افتاء المقلدین.
بله بله، اون افتاء اونا فرق میکنه. بله چرا، بله اون باید بحث میکنیم اینا، افتاءش هم شد نوشته باشم یا اگر نوشتم، حالا یه بحث جدی داره که اینجا کار خود مکلفه یا مجتهده، اونا رو باید بحث بکنیم. حالا این نکته اجالتا این رو مد نظر قرار بدید. نکته دوم،
واقعا اگه افتاء به رخص واجب باشه میاد تو تنجیزی ها.
بله حالا اونو بحث میکنیم، بحث میکنیم. حالا اجالتا الان میگم من اگر خودم باشم، خود مجتهد برای اعمال خودش باشه، دایرش اینه. این حالا بعد باید بحث بکنیم. نکته دوم، اسناد به شارع اینجا فرق داره، کل اون ادله با این فرق داره. اون ادله میگه این حجت است، بر اساس اون میگه این کفاره واجب است، شارع این رو جعل کرده که این حکم خداست، به خدا اسناد میده. اما بنابر وجوب عمل به روایات از باب علم اجمالی هرگز نمیتونه بگه که این حکم خداست، این فقط در مقام عمل باید رعایت بکنه برای اینکه از عهده اون علم اجمالی فارغ بشه. همین بگه که این که روایتی که گفت صوم واجبه یا کفاره واجبه و امثال اینها، نتیجهش اینه که این حکم خداست. نه نمیتونه بگه این حکم خداست، معینا نمیتونه بگه. اونی که میتونه بگه اینه که حکم خدا تو این مجموعه مثلا 20,000 روایت که حاوی احکام الزامیست وجود داره، حکم خدا تو اینا هست، اما این حکم خداست نه. اینه این که وقتی میگه که یکی از این دو ظرف نجسه، اگر بگه این نجسه، این حالا یا کذبه یا لااقل صدق نیست، یعنی واضح نیست، معلوم نیست، روشن نیست، ممکنه صدق باشه ممکنه کذب باشه. اینجا وقتی بگه این حکم خداست، ممکنه که بر واقع منطبق باشه ولی ممکن نباشه. وقت اسنادی که میده درست نیست، یا کذبه در صورتی که واقعا این حکم خدا اینجا نبوده، یا اگرم واقعا بوده اسناد داده میشه تجری کرده. پس اسناد نمیتواند بدهد از و اینکه حالا اقامم داره نداره به این ترتیبی است که گفتم که در حکم بعدی هم میگیم. اینم دو
با مورد اول شماست مرافات داره اینجوری
چی؟
اگر علم اجمالی امام داشته باشه که الزام یا تا ثابت بکنن خب چه درد میخوره؟ چه مرافات
میگه باید احتیاط بکنی ولی به خطور خاص نمیتونه بگه این حکم خداست، ولی چون حکم خدا در این 20,000 هست اینم رو باید عمل بکنه. الزام عمل را عقل آورده از باب این که در دائره احکام خدا به طور اجماله، اما خاص این حکم خداست این نمیتونه بگه. اگرم بگه این یا کذب مرتکب شده یا تجری کرده، یکی از این دوتا. اون وقت حالا پس این نکته رو تمامش بکنیم، یعنی وقتی میگه که این وجوب از سبت که مثلا صوم یوم شک، این وجوب صوم یوم شک حکم خداست، اگه اینو گفت علم اجمالی داره که یا از سبت که علم اجمالیش اینطوره، یا اینه که واقعا هم حکم خداست ولی او بدونی که بداند نسبت داده، این تجریه، یا اینه که نه واقعا حکم خدا نیست که مرتکب شده. حالا میتونه اینو بگه که این حکم خداست، مانعی نداره. این چرا؟ بنابراین که کسی بگه تجری حرام نیست،
تجری در صورتی که تعریف تشریع اسناد و مالای صف شرع الى شرع.
بله دیگه بله.
اما اگه تعریف تشریع
اگر
مالای علم
قل الله اذن لكم ام على الله تفترون، اگر کسی بگه افترا به این درسته، بگه افترا اسناد اونیه که لای علم من الشارع، اگه این باشه اون وقت این حرام علایانه تشریح. اما اگر کسی این رو نپذیره بگه از سبب اسناد مالی سفدین، مثلا اینجوری بگه اسناد اونی که نمیداند حرام نیست، اسناد اونی که نیست در شهر، اگر کسی این بگه اون وقتی حرام نیست. چرا؟ برای اینکه یا تجریه. اگر بگه که اسناد به مالی سفدین و تجریم را حرام نداند اون وقتی حرام نیست. این نتیجه این بحثه. حالا من یک بار دیگه اینو تکرار میکنم، یکی بحث در اسناد به شارعه که موضوع حرمت یک حکمه یا دوتا حکمه. ممکنه کسی بگوید که موضوع اون امر محرم اسناد مالیس به دین به دین است، این یک. ممکنه کسی بگه اسناد ما لا یعلم انه من الدین الى الدین، ما لا یعلم انه من الشارع الى الشارع، تو موضوع علم اخذ، عدم علم اخذ شده.
در مقام این همینه دیگه،
غالبا میگن دوتاش این دوتای اینا حرامه، حرمت مستقل داره. یک حرام اینه که اسناد مالی سپدین بده، یک حرام اینه که اسناد بده اونی که نمیدونه، به گونه ای که اگر فل واقع هم باشه چون اون نمیدونسته این مرتکب حرام شده. اگر این باشه این یک بحثه که فقط اسناد مالی سپدین حرام است، یا اینکه نه علاوه بر اون اسناد ما لا یعلم انه من الشارع حرامه. اگر این دومی باشه اون وقت اینجا وقتی داره طرف علم اجمالی رو به خدا نسبت میده این مرتکب حرام شده. چرا؟ حتی اگر فی الواقع این منطبق بر حکم واقعی باشه. چرا؟ برای اینکه اون نمیدونسته به اسناد داده ولی واقعا هم حکم خدا باشه. این یک فرض نسبت به اون اسناد اون عنوان اول، اونی که در دین نیست، نسبت به اون هم اگر کسی تجری رو حرام بدونه باز باید بگه این حرامه، چرا من که الهیالن حرامه، یا تجریه یا اینکه واقعا نیست. و اما اگر کسی این دو صورت، اما اگر کسی اینجوری بگه، بگه که اسناد حکم که در واقع نیست به شارع نسبت دادن، کار به علم نداشته باشه، تجری هم را حرام ندونه، اون وقت این کار حرام نیست. این سه تا مبنایی است که بر اساس اونها مشخص میشه که اینجا میتونه اسناد بده یا نمیتونه اسناد بده.
ادخال مولای صفی
الدینه
چطور
تجلی میشه؟ نه، علم اجمالی داره، میگه اینجا که من نسبت دادم یا نیست و من دارم میگم هست، یا اینکه هست من دارم تجلی میکنم. نه نه، اسناد، اسنادش تجریه، برای این که نمیدونه
که یا نیست و من دارم اسناد میدم،
این تجریه، یا هست و نسبت، نه یا هست ولی من احراز نکرده دارم نسبت میدم، این تجریه. نه علم از حیث این که کاشفه که دخالت میکنه تو تجری، همه تجری ها اینه. اون عنوان اولی بود که علم موضوعیت پیدا بکنه، علم و عدمه، اینجا طریقیت داره و تجلی درست میشه. حالا اجمالا دیگه حتما دریافت کردید دیگه. بنابراین طبق اون ادله دیگر که حجیت خاص جعل شد برای این خبر، اگر مفاد اون را نسبت به شارع بده، این کار جایزیست. اما بنابر دلیل علم اجمالی، اسناد این خبر خاص و مفاد این خبر به خداوند، این سه حالت داره رو سه مبنایی که گفتی، که بنابر اون مبنایی که بگه اسناد ما لا یعلم، بگی اونه ای که ما لا یعلم موضوعیت داره در خطاب، حرام است، این علا یعلن حرامه. بنابر این که بگه ما لا یعلم موضوعیت نداره، همون مالی سفید دین اسناد دادنش فقط حرامه، ولی بگه تجری هم حرامه، بازم این حرامه. و اما اگر کسی بگه اسناد مالی سفید دین فقط حرامه و تجری هم حرام نیست، اون وقت این کار حرام نیست.
این به الان حکمه به اشتراب کسی قبول بکنه، بازم اسناد بلد میشه،
یعنی بگه این
حرام میاد، میگه این اطلاف شبه رو باید مرتکب نشی.
خب
لازمه بین حکم عقل و حکم شرع، اگر کسی
قائل باشه، قاعده ملازمه که اینا در سلسله معلول هاست، خب خیلی قائل نیستند و فرق داره
فرض
و دانش دیگه
موقعی
خب چی دیگه،
یعنی خدا فردا میگه خب تو عقل حکم خطی باید روزه بگیری و این حکم خدا هم بود، از این جهت نه از این جهت که اسناد بده.
اگه بگی این حکم خدا بود که معلومه داره غلط میگه،
نه این که تو
وزیفه چیزی جز علم اجمالی ندارم، علم اجمالی مثل این که من میتونم بگم این ظرف خون توشه، نمیتونم بگم،
نه این
ولی باید اعتراض کنم
از باب کاشفیت این که این خون هست، نه از باید
میتونم. من میتونم بگم این خون تو اینه،
نه اینو نه اینجوری نه،
قاعده
ملازمه اونجا میاد که بگه حکم
اینه، قاعده ملازمه که میگه عقل بیش از این نمیگه، میگه احتیاط بکن، نمیگه این حکم خداست. ملازمه اگرم ملازمی در سلسله معلولم بپذیریم، محدوده و موضوع و مسبب علم همینه که این رو نباید انجام داد، نه اینکه حکم اینه، حکم خدا تو این به خاص وجود داره، بیش از این نیست.
نه بر اساس دلیل انحراف بس دیگه شأن اماره نداره
این افکار. نه
بله.
این نکته
مقدم نیست.
حالا همون ببینید حرفای آقای خویی و آقای سر. بله بله حالا همین رو بحث دیگه. این دو، پس یک این که اسم احکام الزامی رو اثبات میکنه، حالا یک تتمه‌ای داره که بعد عرض میکنیم که ایشون هم مطرح کردن، یکی هم اسناده که بنابر این که ما به علم اجمالی و انحلال اون در دایره اخبار قائل شدیم، احتیاطی اینجا ثابت میشه و اسناد مورد بنابر دو مبنا جایز نیست، بنابراین یک مبنا جایزه که این مبنای سوم هم مبنای تامی نیست، چون باید اونجا بگیم هم حکم تشریع اسناد رفته رو اسناد واقع، علم درش دخالت نداره، موضوعیت نداره، و همین که بگیم تجری هم حرام نیست، که حالا تجری حرام نیست جایی بحث داره، ما هم نمیدونم تفصیل قائل شدیم چی گفتیم، چندین هفته بحث کردیم.
ایمن از کذب نیست این
برای تو؟ ایمن از کذب نیست. حالا ایمن از کذب نیست آدم حرف بزنه این حرام مرتکب شده تجاری کرده، مگر اینکه بگیم اینجا اسناد مالا یعلمه. این دو،
یکی از ثمرات بحث اسناد مال روزه است،
در روزه هم بله هست، بله اسناد به هر حال اهمیت مهمی داره دیگه، اون کذب
روزه ممکنه کسی بگه تجاری حرام نیست اما قاعده به قصد الکف هست،
حالا اونجا بحث شده اینا دیگه همش. سه،
سال 97 شما تجاری رو بحث کردید
تفصیلا، درست بحث سوم، بحث سوم عرض شد که اگر کسی بنابر علم اجمالی و انحلال علم اجمالی در دایره اخبار عرض شد که قرار داد و این مبنا را پذیرفت و همه احکام را ترک کرد، قید و بند همه را زد، افکر خونه خوابید و اسیان لا سمح الله، اسیان جمیع این اطراف را انجام داد، خب اینجا عقابش، عقاب داره عقاب نداره، عقابش چیه کجاست؟ خب اینجا ممکنه وجوهی مطرح شود، ولی خب وجهی که فرمودن اینه که رو این علم اجمالی اسیان او نسبت به اون احکام واقعی او اسیان کرده، نسبت به احکام واقعیی که در اینها بوده اسیان کرده، و اسیان او متعلق به و محدد به همون دایره احکام واقعیه میشه، همون احکام واقعیه که معلوم به علم اجمالی او بود در ضمن ترک این کل ترک شده و بنابراین نسبت به اونها اسیان کرده، و در ماورای اون بقیه مواردی که ترک کرده ولی معلوم به علم اجمالی در اونها نبوده، اون دیگه تجریه دیگه، اینا به این شکله. البته حالا این نتیجه خیلی حالا نتیجه
تمایزش با حالت
بله در تمایز با حال کاشفیتش خیلی مهم نیست، ولی اشاره به اینم کردن که این اسیان، اسیان منطبق بر عناوین خاصه نیست در عالم، همینجوری نمیتونه بگیم، یعنی اگه بخوایم بگیم که برای دیگران یه اثر داره، بگیم که این عصا مولا را در این که این کار را ترک کرد، نمیتونه به او اسیان این مورد را نسبت بدیم، ممکنه اسیان باشه ممکنه اسیان نباشه، اینم یک مسئله که حالا
اسناد اسیان شخص
بود. بله بله تو اینجا ظاهر، اینجا ظاهر میشه،
حالا با کنی هم شده شده
بله به اون نسبتش مشکلی نداره،
یعنی
چون خبر را گفته که باید عمل بکنه و حجیت داره، با حجیت ظاهری داره، او میتونه بگه که این اسیان کرده این را، ولی برای کسی که به علم اجمالی داره اینو عمل میکنه نمیتونه بگه اسیان به خصوص این کرده، این نسبت رو نمیتونه بده.
علاوه بر اگر این محتمل و صغیره بودنه، اون محتمل و کبیره بودنه، نمیتونیم بگیم فاسده بس.
بله بله نمیتونه حکم به فسخش بکنه. و حالا این از این مهمتر اینه که اونجایی که همه اطراف رو ترک نمیکنه، بعضی از این احکام الزامی رو ترک میکنه، اون وقت برای دیگری که میخواد نسبت بده براش روشن نیست که بتونه بگه این اسیان کرده. حالا کبیرم نگی صغیره، اصرار بر صغیره که بگه با این شد فاسق، این نمیشه.
اون دیگری هم
این هم این تفاوتی که اینجا حاصل شده. من تأکید دارم که این تفاوت عمدت در خود شخص خیلی فرقی نداره، برای اینکه کسی هم کاشف میدونه اگر عمل به این نکرد، اونی که در با واقع منطبقه اسیانه، اونی که نیست نوعی تجریه. ولی برای اینکه دیگران میخوان به اون نسبت بدن اینجا فرق میکنه.
اسیان وجوب استغفار داره.
بله اونم
میگم برای خودش هم ثمر داره.
بله چی؟
برای خودش فقط دیگران نسبت به این ثمر دارن، خودش هم برای خودش ثمر داره.
بله حالا بله توبه و مثلا
مجبوری هم ترک میکنن توبهشون.
بله یه چیزایی شاد برای خودش هم باشه. بله
اونجایی که اطراف مجبوری رو ترک میکنه
خودش
هم
بحث
استغفارش
چه
استغفار کنه؟ حالا نه، اگر بعضی رو عمل کرد بعضی رو عمل نکرد
از چی استغفار کنه؟
اینجا یه جایی اینجوری فرق میکنه، نمیتونه الان بگه اسیان دارم تو این نسبت به این. اگرم اسیان داره، اسیان به این عدم موافقت قطعی است. چون موافقت قطعی نکرد، مخالفت احتمالی کرد، به همون اندازه میتونه چی بکنه. اینم حالا چون همون اسیان نسبت به اونه نه نسبت به این، ولی اینم خیلی ریزکاریاش فرق میکنه. یه مقداری تو عمل خودش هم تو مثل استغفار رو یا نسبت خودش میخواد بگه من عاصیم نیستم برسم، اینا تاثیر میذاره نسبت به دیگران هم همینطوره.
سرماشون علال مبناست دیگه، مبنات موافقت.
بله بله الان معنا که موافقت قطعیه. بله اگه اون نباشه که فرق میکنه. اینم موضوع سوم.
وجوب عقلی اسم چیز داره، اسیان داره. بله اینجوری بگیم وجوب عقلی که شرعی نیست واسه اون شرعیش نفرشه تا وجوب عقلی اگر مخالفت
اگر همه اطراف را اسیان بکند یقین داره که با امر مولا مخالفت کرده.
مخالفت با واقع،
به خاطر اینکه
اونجا نه همه رو مخالفت نکنه.
آه نه آره من عرضم همین بود دیگه. اما اگر همه رو مخالفت نکند دیگه اسیان معلوم نیست، معلوم نیست، توبه رجاء انجام میده. اما نسبت به عدم موافقت قطعیه که حکم عقله. بله درسته،
به خاطر خود
حکم شرع نیست، حکم عقل دیگه. بله
میگم مخالفیان به خاطر
باید ببینیم عدله. بله باید ببینیم عدله، باید ببینیم عدله. مطلب روشن حالا من عرض بکنم پس حالا بازش کنیم این مقدار. ببینید اگر کسی آمد بر اساس این علم اجمالی عمل میکنه و آمد کل اینها را عصیان کرد، اینجا عصیان عقل کرده و عصیان شرع هم قطعا انجام داده،
واقع رو تحصیل نکرده.
اما اگر برخی رو عمل کرد برخی رو عمل نکرد، اینجا عصیان شرعش معلوم نیست، اما عصیان یه حکم احتیاطی عقلش قطعیه. اون وقت آیا اینجا توبه باید بکنه یا نه؟ باید ادله توبه رو ببینیم.
این استباب عقوبت ثابته برای وجوب‌های عقلی؟
همون دیگه، باید ببینیم حکم عقل چه مقدار چی داره، برد داره و
توبه در حسلان باید بکنه.
و تو و تو چرا
آجاقا یا الف گناه بوده یا به.
بله
این رفته الف رو انجام داده.
بله
پس بنابراین
ولی و در واقع این حکمی در این نبوده، اینجوری فرض
کنید نباشه،
ممکنه حکم اینجا نباشه، عمل نکرده.
حالا از اجازه بدید، یا الف گناه یا به، این رفته الف رو انجام داده.
بله.
خب
و در واقع هم الف گناه نیست.
الان علم اجمالی داره که یا باید برا ترک کنم یا باید استغفار کنم.
برو ترک کنم.
خب
یه باید دیگه من بگم یا الف انجام داده یا به.
خب
این الان علم اجمالی داره که من یه حکم الزامی دارم.
بله بله این علم اجمالی هایی است که آقای خویی درست میکنه. بله آقای خویی از این علم اجمالی ها خیلی
درست میکنه.
بله بله بابا دارم مغالطه نمی کنه که دارم دیگر یه الان علم اجمالی داره یه حکم الزامی داره.
بله حرفشو خیلی بیشی نیست، این علم اجمالی های ثانوی است که آقای خویی هم گاهی چی میکنه دیگر. حالا در حصولت اینطوره، حالا این علم
اجمالی ما وجوب و اصل
روی علم اجمالی ها
آره یه و اما حرمت و ارتقاب به
من اعتراف گذاشتم میگم این قابل چی هست اونو جدا با بحث کنیم این نوع علم اجمالی ها چقدر چی داره و نه حرف بی ربطی نمیزنه. آقای خویی هم یه جایی اینجور علم اجمالی های درست میکنه و یه جایی هم واقعا مفیده. ولی با قطع نظر از این نکته که این حالا بعد بحث میکنیم اگر مجالی شد، با قطع نظر از این نمیتونیم مگر اینکه بگیم وجوب عقلی هم توبه از مخالفت اون لازمه، باید عدله توبه اونها را دید. این هم مسئله سوم.
فرض اول که کلن انجام نمیده، این خواهیم دو تا فرض، یکی این که من به حکم عقل مخالفت کردم، یکی این که
اونجا بله استحقاق عقوبت داره.
به خاطر چیه؟ به خاطر مخالفت با قطعا واقع رو مخالفت کردم.
بله
و قطعا حکم
عقل مخالفت کردم، ولی زیاد قطعا عقاب داره.
عقوبت داره کدومش؟
نه استحقاق عقاب برای همون مخالفت شرعه، عقل اونجا منجزه چی نیست. این سه تا نتیجه است که اینجا گفته شده، نتایج دیگه هم هست که بعد از
الله.